بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. در جلسات گذشته در ذیل فقره شریفه امام صادق علیه السلام به عنوان بصری راجع به مسئله تقوا مطالبی خدمت رفقا عرض شد. و گفته شد که تقوا به معنای زهد متعارف نیست. زهد متعارف، زهدی که در میان عوام مصطلح است و معروف است، عبارت است از اعراض از آنچه که در این دنیا مورد توجه و گرایش افراد هست. این رو میگن زهد، کنارگیری از مقام و موقعیت، ریاست، مسئولیت، اعراض از نعم الهیه دنیویه مثل کیفیت لباس و اطعمه و اشربه، مسکن، ارتباطات. اینها در اصطلاح امروز و در بین عوام به او زهد گفته میشه. کسی که لباسش لباس نامرتبی هست، توجهی به کیفیت لباس ندارد، این فرد فرد زاهدی است. کسی که از نظر غذا اونطور که باید و شاید به قضاش توجه نمی کنه و نسبت به کیفیت قضا اعتنایی ندارد، این فرد فرد زاهدی است. کسی که اگر موقعیتی برای او پیش نیاید، نسبت به مقام و اون موقعیت توجه ندارد، این فرد فرد زاهدی است. یا از نقطه نظر مسکن، مسکنی را اختیار می کند که مورد توجه عامه نیست، طبعا این فرد فرد زاهد تلقی می شود و امثال ذلک. مردم به این فرد میگن زاهد. ولی با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته عرض شد، تا حدودی قضیه برای رفقا و دوستان مشخص شد که مسئله زهد یک مسئله عدم تعلق باطن است، نه عدم توجه به ظاهر. انسان ممکن است یک عملی را به دوائی مختلف انجام بده، اون دائی و اون غرض باعث بی توجهی به ظاهر است. ولی سایر افراد که اون شخص را مشاهده می کنند خیال می کنند که مخالفت با هوای نفس او را بران داشته است که دست به این کار بزند. و نفس انسان اعجوبه است دارای پیچیدگی های خاص و عجیب و غریب که کسی نمیتواند به آن پیچیدگی ها پی ببرد. یعنی یک نفس میتواند اشکال مختلفی را در مظاهر مختلفی از خود بروز و ظهور بده و هر کدام از اینها مرتبه خاص خود را دارد. ممکن است بعضی ها همونطوری که در مرتبه قبل عرض شد نفس اونها به این دل خوش است که ظهور و بروزش در میان افراد به این شکل باشه. اگر حالا فرض کنیم که در یک جا افرادی نبود، در اجتماع تظاهری نداشت، خب پس بنابراین دیگر این وسیله و این آلت از او گرفته میشه. شما میبینید یه دفعه چهره عوض کرد، چهره تغییر داد، رنگ عوض کرد، چون میبینه کسی نیست که او را نگاه کند و کسی نیست که توجهش را نسبت به او منعطف کنه. لذا وقتی که اون حربه و وسیله و آلت از او گرفته میشه خود را تنها میبیند و به آنچه را که از او گریزان بود روی میآورد. این یکی از آن مواردی که ممکن است زهد غیر واقعی و غیر مجازی برای انسان پیدا بشه. ممکن است انسان از این مرتبه هم بالاتر برود و از این مرتبه هم ترقی کند و نفس او در یک موقعیتی قرار بگیرد که اگر چه افرادی هم او را نبینند، باز از این که در یک همچنین وضعیتی و در یک همچنین کیفیتی قرار گرفته است برای او جاذب باشد. از این که میبیند او الان به یک همچنین وضعیتی قرار داره، دیگران قرار ندارن، گرچه دیگران هم او را نمیبینند. همین احساس این که او الان تکه، او الان در این زمین فرده، او الان در یک همچنین مسئله ای بی توجهی و اعراضی قرار دارد برای او خوشایند است. از این مسئله احساس شعف میکنه، از این مسئله احساس علو میکنه، احساس بزرگی میکنه. از این که میبیند برای او گرفتاری پیدا شده، ناراحتی پیدا شده، مصائبی پیدا شده، احساس خوشوقتی میکند. ما هستیم که از این مصائب خدا ما را نصیب کرده، ما هستیم که در یک همچنین وضعیتی قرار گرفتیم، ما هستیم که یک همچنین مشکلاتی خداوند برای ما به وجود آورده، برای دیگران به وجود نیاورده. ما هستیم که اینی که خدمت رفقا عرض میکنم در تمام این موارد یک به یک بنده خودم این را در ارتباط با دیگران تجربه کردم و با چشم خود مسائل را دیدم. یه فردی بود مدتها در خدمت مرحوم آقا بود و به حساب خودش دارای مطاطب و مسائل و اینهایی شده بود و بعد به واسطه نافرمانی که از ایشان کرده بود و خودسری که از خود به وجود آورده بود و اظهار سلیقه و روشی که از خود بروز داده بود، کم کم از دایره تربیت مرحوم آقا کنار گذاشته شد، به نحوی این که دیگه کارها رو خودش انجام میداد، مسائل رو خودش انجام میداد، خودش از پیش خود فلان کار رو میکرد، خودش از پیش خود فلان عمل رو انجام میداد بدون اینکه از ایشون دستوری داشته باشه و اجازه ای گرفته باشه و اینها، غافل از اینکه این مسائل و این مطالب او را کم کم به سمت خود و به سمت نفس خود می کشاند. ایشون می گفتن فلان کار رو انقدر باید انجام میدی، اون می رفت سه برابر انجام می داد. می گفت من بهتر می فهمم، من بهتر ادراک می کنم، مطالب بیشتر برای من باز میشه، حالات روحی برای من قوی تر از خوب. این حالات روحی را تو بهتر میفهمی یا استادت میفهمه؟ آیا او بدی تو را میخواهد که به تو نمیگوید، یا اینکه مسائلی را میبیند که تو از دیدن آنها اعما و کور هستی، نابینا هستی، به خیال خودت اینطور تصور میکنی، به خیال خودت اینطور میبینی که اعمال این مسئله به این کیفیت بهتر است، نفست به این مسئله بیشتر راغب است، احساس نورانیت در قلب خودت مثلا به واسطه این مطلب میکنی؟ کم کم این قضیه کنار رفت تا اینکه اون شخص به واسطه نپرداختن به دستورات و تربیت ظاهری از اعمال روزانه و ضروری زندگی خود نیز کنار رفت، به جای این که بلند شه بره کار بکنه، با میشد فلان کار رو انجام میداد، بلند شه بره فرض کنید که مسائلی رو انجام بده، امور زندگی را بگذراند، تمام مطالب باید در کنار هم و همراه با هم قرار بگیرد تا اینکه مراتب وجودی انسان در یک ردیف و در یک مسیر حرکت کند و به جلو برود، نه اینکه انسان تصور کند مسائل ظاهر با قضایای باطن اینها در دو افق متفاوت و در دو راه مختلف قرار دارند و پرداختن به یکی انسان را از پرداختن به دیگری باز می‌دارد، برخلاف آنچه که در بسیاری از کتب حتی اهل سلوک این مسئله دیده میشه و تفکر بسیاری از افراد نسبت به این مسئله هست که خیال میکنن راه خدا و مسیر خدا با مسیر عقلانیت و تعقل و منطق منافات دارد. منطق میگوید فلان کار را انجام بده، ولی راه خدا میگوید این مطالب را کنار بگذار. منطق و عقل میگوید الان در مسائل ظاهری و مسائل دنیوی باید به این گونه عوامل بپردازی، به زندگی و معیشت خودت باید برسی، به امور دوستان و رحم و اقربا باید سرکشی کنی، نسبت به امور و کارهای روزمره کوتاهی نباید بکنی، نسبت به مسائلی که خداوند تکلیفش را بر عهده تو گذاشته مسامحه و سستی نباید بکنی. این مسیر مسیر ظاهر است. از اون طرف مسیر باطن میگوید اینها را کنار بگذار، زن را کنار بگذار، بچه را کنار بگذار، عقربا را کنار بگذار، زندگی را کنار بگذار، دنیا را کنار بگذار، درس را کنار بگذار، کار را کنار بگذار، شغل را کنار بگذار. مانند رهبانها و مانند بعضی از افراد نادان تمام امر و هم خود را متمرکز و مترکز باید بکنی نسبت مسائل دنیا اخروی و نسبت به عبادات و کنار گذاشتن همه اینها. این مطلب خلاف است و باطل. خدای متعال می توانست انسان را از اول مانند ملائکه بدون جسم بیافریند. خب چرا نیافرید؟ خدای متعال می توانست از اول رزق و روزی انسان را از بارقه های عوالم معنا قرار بدهد، نه از همین نعمت های دنیوی و مادی و طبیعی. خب چرا این کار را نکرد؟ خدای متعال می توانست انسان را موجودی عقلانی و روحانی بیافریند بدون توالد و تناسل و امثال زاله. خب شیاطین توالد ندارن، اون ملائکه توالد ندارن. اونها چرا؟ اونها به قسمی دارن، ولی خود ملائکه و نفوس مجرده و عقول مجرده اینها توالد و تناسل اینها ندارن. مسئله شهوت و غرایز انسانی و حیوانی در اونها به کلی منتفی است. وجود اونها وجود ابداعی است، نه اینکه وجودی است که دائر مدار سلسله علت و مسببات مادی و ظاهری بخواد باشه. درست؟ خدا می توانست انسان را به این کیفیت خلق کند. خب چرا نکرد؟ این نحو خلقتی که خداوند برای انسان قرار داده است در این زمینه اقتضا می کند که تکامل انسان و رسیدن به مراتب عالیه و رسوندن استعدادات به مراتب فعلیت از این طریق و از این ناحیه باشه. کسی که بخواهد نسبت به مسائل عبادی بخواهد توجه کند و از مسائل ظاهری کنارگیری کند، اون عبادت برای او تبدیل به بعد خواهد شد. برای این مسئله خدمت رفقا به نظرم میرسه در زمان سابق مثالهایی زدم و مطالبی در این قضیه بیان کردم. حالا خب به مناسبت اگر مطلبی پیش آمد توضیح بیشتری خواهم داد. علی کل حال انسان در یک همچنین وضعیتی اگر بخواهد اون مراتب انسانی خود را به فعلیت برساند و به اون مرتبه قرب بخواهد برسد، باید به همان روشی عمل کند و به همان منشی باید تن در بدهد و در همان منهج و صراطی باید حرکت کند که اولیاء الهی، ائمه، پیغمبران اینها در همون منهج، در همون روش و در همون وضعیت حرکت کردن. ائمه ما همون کارهایی را انجام میدهند که ما انجام میدهیم و ما باید همون کارها را انجام بدهیم که اونها انجام میدن. التفات کردی؟ اینطور نبوده مسئله که فرض بکنید که نسبت به مسائل دنیوی امام علیه السلام بیاید و دست روی دست بگذارد و بخواهد رزقش از سما به زمین بیاید و بین اسره و بین قوم و خویش خود بخواهد اونها را پخش کنه. نخیر، امام علیه السلام مانند سایر افراد ممری داشت، ممشایی داشت از عمل، از اشتغال، از زراعت، از کشاورزی، از تجارت و همونطور مانند سایر افراد گاهی از اوقات اونا در حال انبساط و بسط و فراخی بودن، گاهی در حال زیق بودن، زیق معیشت بودن مثل سایر افراد. منتها مسئله این که اونچه که برای اونها حائز اهمیت بود و برای دیگران نیست این است که اونچه در این دنیا نسبت به او اشتغال داشتند اونها را از توجه به اون مقصد باز نمی داشت. ما نما باز می مانیم. یه معاملهی برای ما پیدا بشه، خدا رو فراموش میکنیم. در یک جا احساس بکنیم حق با دیگریست، او را زمین میگذاریم. در یک جا میخواهیم وقتی که میبینیم مسئله داره به نفع دیگری میگردد، سنگ میاندازیم و میخواهیم او را به نفع خود برگردانیم. در این حال نمازم میخوانیم، روزمونم میگیریم. درست شد. این نماز و روزه ما ما را به هیچ جا نمیبرن. دلمون را هم خوش کردیم به اینکه در اینجا و اونجا هم شرکت میکنیم. درست. ولی ائمه اولیاء خدا اینطور نبودن. وقتی میدیدن حق در اینجاست، گرچه به ضرر اونها تمام بشه ارجاع میدادن. اگر شخص میآمد و میخواست یک نفع مادی به اونها برساند، نمیگفتند که الان فرض بکنید که شما فلان کار را بکنید، بیایید اینجا پیش ما و این کار رو بکنید. نه، وقتی میدیدن دیگری میتواند بهتر رو انجام بده، میگفتن آقا پیش فلان شخص برو، حاجت تو پیش فلان شخص برآورده میشه، فلان شخص بهتر از ما این جنس رو داره. اگر تو رو نمیگفتن نیست، نمیگفتن نرو، نمیگفتن فایده نداره، نمیگفتن نمیدانم جای دیگم بری خبری نیست، این حرفا رو نمیزدن. چرا؟ چون نظر اونها در این دنیا نظر ممر بود، لا مقر، نظر عبور و معبر بود، نه مسکن و مأوا. اینها را در همون مسیری که خدای متعال قرار داد انجام میدادن. ولا تنس نصیب چمن الدنیا، اون چرا که باید در راه خودش انجام بشه انجام میدادن، نصیب از دنیا را هم به مقتضای کلام الهی و فرمایش الهی فراموش نمی کردند. به عبارت دیگر اولیای الهی در تکالیف الهی فضولی نمی کردند. حالا ما از این طرف فضولی می کنیم، اون حق را به خود نسبت می دهیم، جای دیگه مطلب نیست، اگر میخواهید باید اینجا بیاید. خب این دروغه، ممکنه جای دیگه باشه. حقی را که در جای دیگر است اون حق را بر میداریم و اون حق را به خود نسبت میدهیم. جای دیگه نرو، فایده ای نداره، اگر میخواهی به جای برسی باید بیای اینجا. نه، ممکنه باشه بهتر از اینجا هم باشه و مفیدتر از اینجا هم باشه، هیچ این مسائل نیست. ممکنه در جای دیگه حق باشه، چرا انسان بخواهد رو پوشی کنه؟ بله، یه وقتی ما نمیدانیم باید بگیم نمیدانیم، ولی این که بیاییم به خاطر نفسانیات خودمون اون حقایقی را که در جاهای دیگر قرار دارد رو پوشی کنیم، روی اونها را بپوشانیم و بعد منحصر کنیم، انگار در روی کره زمین فقط یک جا قرار دارد، اون هم اونجاییست که بنده تشریف دارم. نه، این خبران نیست، این مسائل نیست. هزار جا، هزاران جا ممکن است بهتر باشد، مفیدتر باشد، نفعش بیشتر باشد، مصلحتش بیشتر باشد. درست؟ اینی که بیاییم و این عمل را انجام بدهیم، مشخص بر فرض هم اگر این مسئله واقعیت داشته باشه، در حول و حوش مسائل نفسانی دور می زند. جای دیگر نرو، اینجا بیا. کتاب دیگر نخوان، اینو بخوان. به کسی دیگر اقتدا نکن، اینجا اقتدا کن. از کسی دیگر تبعیت نکن، از اینجا بکن. نمی دونم وقت تو در جای دیگر نگذران، در اینجا. تمام این مطالب گرچه ممکن است واقعیت و حقیقت داشته باشد، ولی این نحو صحبت بر مدار نفس دور میزنه. همونطوری که من بیام این مطلب رو مطرح کنم، مسئله نفسانی میشه، خب دیگران هم همین کار رو انجام میدن، میگن نه اونجا نرو، بیا اینجا. پا پای اون صحبت نشین یا با این صحبت. اون مطلب را نپذیر، این مطلب رو بیا بپذیر. اون مطلب خلاف، بیا مطلب ما رو. تفاوتی از این نقطه نظر نداره. و نبرد و نزاعی که در بین میگیرد، این نزاع از دایره نورانیت و روحانیت خارج می شود و تبدیل به یک نزاع نفسانی میشه، نزاع سیاسی میشه، نزاع دنیوی میشه و نزاع اعتباری و مجازی میشه. چرا؟ چون ملاک به جای توجه به معنا به خود برگشته است. محوریت از توجه به معنا به توجه به خود عدول کرده، منتها با صورت و نقاب الهی، با چهره الهی و روحانی مسئله به این کیفیت در آمده. روی این حساب در مسئله زهد ممکن است انسان همانطوری که در جلسات گذشته عرض شد، خود انسان در موقعیتی قرار بگیرد که متوجه نباشد این مسیری را که دارد می رود و خیال می کند که مسیر مسیر حقه و راهش راه درست است، خود او خیال می کند که این مسیر مسیر حقه، ولی در واقع اون وضعیتی که او به خود گرفته است وضعیتی است که نمی تواند او را از این دایره خارج کنه، از این موقعیت نمی تواند بیرون بیاره. برای فرار از یک همچنین مهلکه ای لازم است انسان دائما راه خودش را چک کند، امتحان کند، با خود فکر کند که اگر یک همچنین موقعیتی برای دیگری بود، من در ارتباط با او چه حالی داشتم، من در نگرشم نسبت به او چه نظری داشتم، اگر فلان شخص که نسبت به من چندان توجهی هم ندارد، او هم اگر یک همچنین مطلبی را بگوید، او هم اگر یک همچنین راهی را برود، او هم اگر یک همچنین مطالبی را القا بکند، من نسبت به او چه نظری دارم، چه تفکری دارم، چگونه خیال میکنم. اگر احساس کرد بینه و بین الله، بین خودش و بین قلب خودش، یه شخصی آمد و از او سوال کرد که من برای همچین مطلبی چه کنم، هیچ برای او فرقی نکرد، اینجا بیا یا اونجا برو، ادانت که راهش درسته. ولی اگر دید نه، به خاطر ملاحظاتی، به خاطر موقعیتی که در اون موقعیت قرار گرفته است، ولو این که دیگری را حق می‌بیند، بالاخره مطالب مطالبی است که انسان نمی‌تواند از دایره ذهن و فکر خود بیرون بیاورد، مطالبی است گفته میشه، مکتبی است عنوان میشه، مسائلی است مطرح میشه، خداوندم به انسان عقل داده، فهم داده، ذهن داده، وجدان داده، انسان میتواند مطالب دیگران را با همون ملاکاتی که به دست دارد در ترازوی سنجش میتواند بسنجد و مقدار قرب و بعد او را نسبت به حق اندازه بگیرد و میزان او را در نظر بگیرد. اگر احساس کرد که مطالبی را که در اون محیط قرار دارد با مطالب او یکسان است یا چه بسا بالاتر و دقیقتر و بهتر است و هیچ گونه مضره و مفسده ای در اون محیط وجود ندارد نسبت به افرادی که گرایش به اون محیط دارند، اگر به این نحو باشه انسان نمیتواند دیگر اون موقعیت فعلی خود را به عنوان ملاک حق و به عنوان شاخصه با حق در نظر خود مطرح کند و به دیگران هم اعلام کند. درست شد؟ اینها مسائلی است که همه به حب و بغض ها برمیگرده. لذا ما میبینیم در بسیاری از موارد و حرکت هایی که مشاهده می شود صرفاً به عنوان این که یک گرایشی وجود دارد مخالفت میشه، در حالی که مطلب خلافی دیده نمیشه، مسئله خلافی مطرح نمیشه، ناحقی به عنوان حق اعلان نمیشه، صرفاً به خاطر گرایش. در یک جا گرایشی است، نباید باشه. در یک جا فلان حرف گفته میشه، نباید گفته بشه. در یک جا ببینید، اینجاست که شیطان دام خود را از راه دین میگستراند، نه از راه اعمال و امور خلاف شرع و گناهان و ذنوب معروفه و مشهوره. از راه متابعت با حق دام می گستراند، از راه دین اون ریسمان اصطیاد خود را به سوی نفس انسان باز می کند، اون زنجیرهای سیب و غلبه بر جنبه باطنی و روحانی انسان را از این گونه مسائل، از مسائل روحانی، از مسائل نورانی، از مسائل الهی، از مسائل توحیدی و از مسائل دین، با این مسائل می آید و در این قالب انسان را به سمت خود می کشاند. وقتی انسان اون عمل را انجام داد، به دنبال اون جو رفت، به دنبال اون گروه حرکت کرد، به دنبال اون شایعه تن سپرد و سر سپرد و دین سپرد، وقتی از این قضایا تموم شد، عجب، اینها که خلافی نکرده بودن، اینهایی که عمل خلافی انجام نداده بودن، اینهایی که حرف خلافی نزده بودن، اینهایی که کارشون، اینهایی که آمدن در جریان عاشورا برای کشتن پسر رسول خدا، اینها چی شدن؟ در اون حال و هوا، در اون شایعات، در اون تبلیغات گرفتار شدن. واقعا عجیب بود. چند روز پیش بود، من یه قضیه پیش آمده بود، من داشتم به یه نفر میگفتم واقعا عجیبه، یعنی انسان از نظر قساوت و سبوعیت به کجا میرسه؟ خیلی عجیبه. این مسئله عاشورا واقعا قضیه عجیبیست، خیلی قضیه عجیبه. ما به این قضیه عاشورا فقط به عنوان این که امام حسین رو شهید کردن و اولاد کردن نباید نگاه کنیم. ما باید این مسئله عاشورا را بیاریم یک به یک مسائلی که اتفاق افتاده بذاریم در جلومون و خودمون را در جایگاه همون افرادی که در این جریان حضور داشتن قرار بدیم. ببینیم واقعا ما چه می کردیم در اون زمان. واقعا اگر در اون جب و اون تبلیغات بودیم چه می کردیم؟ زمام عقل و اختیار خود را به کدام طریق می سپردیم؟ به کدام مکتب و به کدام فرد و به کدام شخصیت دین خود را تسلیم می کردیم؟ این یه مسئله، مسئله عجیبی است. آخه در جریان عاشورا کسانی که آمدند برای کشتن امام حسین، اینا همه عرق خور و شراب خور و زناکار که نبودند. اینها نمازخون بودن آمدن پسر پیغمبر رو کشتن، یعنی روزه میگرفتن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن. حالا بله در میانشون هم بودن افرادی که شارب الخمر هم بودن. خب یزید که وضعیتش معلوم بود و ابن زیاد هم که خب بهتر از او و نمیدونم، ولی عمر صد آدم شرابخوری نبود، آدم اهل خلافی نبود. اگر اهل خلاف بود که ابن زیاد نمیتونست او رو مأمور کنه برای فرماندهی لشکر، اونها افرادی بودن کسانی رو انتخاب میکردن که در میان مردم وجیه المله باشن، خصوصیات داشته باشن. عمر صد در کوفه امام جماعت مسجد بود که صدها نفر پشت سرش نماز میخوندن. التفات میکنی؟ این آدم رو میاد فرمانده میکنه، این آدم رو میاد مسئول برای چیز میکنه. فرزند سعد وقاص که اون سعد وقاص فرمانده ارتش اسلام بود در فتح ایران و اون کسی بود که در میان افراد به عنوان سه چهار نفر صحابی بزرگ در میان افراد معروف و مشهور بود، جزء اشعره مبشره بود که این سنی ها به اصطلاح در آوردن. اون کسی بود که به خلافت امیرالمومنین علیه السلام تسلیم نشد، خودش را زمیل و قرین و همتراز با امیرالمومنین میدید. میگو اگر قرار خلافت برسه به من باید برسه، من فرمانده لشکر بودم، من در اسلام همچین کارهایی کردم، سوابق من در اسلام به این کیفیته. درست شد؟ خودش را با امیرالمومنین یکسان میدید، یه همچین آدمی. وقت فرزند او مثلا در میان کوفه به فردی ظاهر و صلاحی معروف بود، افراد او را میشناختند، دعاوی و منازعات خودشون را به او مراجعه میکردند. این آدم ها را اینها میامدن دستچین میکردند برای همچنین امر مهمی. اگر میادن یا آدم شارب الخمری که هر روز تو کوچه ها افتاده ابن زیاد او را فرمانده میکرد، خود دو نفرم پشت سر این نمیامدن. آمد میاد امام جماعت مسجد و محل مراجعات مردم و محل رجوع مردم و این دانه ها را انتخاب میکنند با حطام دنیوی و با مناصب و با مکتوب حکومت ری که اگر بری این کار رو انجام بدی، دست به این جنایت بزنی، حکومت ری و خلافت سلطنت ری را ما به تو تفویض میکنی. خب معلومه دیگه، اون کسی که سالیان سال اینطور بود و فلان بود و زهدش معروف بود، یه روز وقتی که زمین پیش بیاد، وقتی که موقعیت پیش بیاد، دیگه خودش را نشان میده و موقعیت خودش برملا میشه. این میاد برای کشتن فرزند پیغمبر. خیلی خوب، بسیار خوب، حالا شما بیا. من بهش اینو میگفتم، خب شما میای برای کشتن پسر پیغمبر، یا حق با توه یا حق با امام حسین، بالاخره هر دوتون بزرگید، مردید، میزنید، یکی دیگر میکشه، یکی دیگر برنده میشه. خب اما انسان به یه جایی برسد که طفل شیرخوار، خب انسان بیاد واقعا توجه، بچه 5 ساله، بچه 10 ساله از اینها کوچیکتر، یه طفل شیرخوار چند ماهه را بیاید ببیند همین عمر سعد، دستور بده به اون هرمله که بیا و اون را رو دست پدرش به این وضعیت، و این چجور میشه انسان واقعا به اینجا برسه؟ یعنی اون نمازها کجا رفت؟ اون روزه ها کجا رفت؟ اون صحبت ها کجا رفت؟ این تعجب نداره. الان ما تعجب میکنیم ولی تعجب نداره. نه، مگر در همین زمان ما در همین دنیا خیلی از این قضایا اتفاق نمیفته؟ در خیلی از این ممالک این جنایت ها که میشه، این فجایعی که داره میشه، بچه 5 ساله، بچه 10 ساله، خب این چه گناهی داره که در همین ممالک، در همین ممالک یهود و اینها شما الان ببینید این فجایعی که داره در اونجا انجام میشه، واقعا اون شخصی که الان داره این تیر رو داره رها میکنه، خب این بچه 5 ساله و 10 ساله نمیفهمه گناهی نداره، نمیفهمه. رو این که هر بچه 10 ساله یه میفهمه. این چجور میشه انسان واقعا به یه همچنین مرحله ای برسه؟ آدمی که نماز بخونه، روزه بگیره، بیاد از نظر قساوت به این حدی برسه، این همان خطری است که هیچ جای تعجب ندارد. نفس وقتی که خصوصیت نفس اینه، خصوصیت انسان اینه، این که میگن ای مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، هی مرتب خود را در محک آزمایش و امتحان قرار بدهید، برای این است که یه روزی ما به اینجا نرسیم و الا میرسیم ها، میرسیم یک روزی به اینجایی که نفس در اون موقعیتی که قرار میگیرد، اون چه که برای او مهم است تثبیت حالت خود اوست. پیغمبرم باشه او را سر میبره، پسر پیغمبرم باشه سر میبره، فرزند شیخارم باشه او را سر میبره و برای او هیچ اهمیت نداره. در اون موقعیت گرفتار شده، در اون وضعیت گرفتار شده، اون موقعیت و اون وضعیت و شرایطی که برای او به وجود آورده است، چون فکر نکرده، چون دائما خود را آزمایش نکرده، چون دائما بر نفس خود نهیب نزده. خیلی واقعا عجیبه، خیلی واقعا عجیب. خب یا ما الان فرض کنید که در اصحاب سید شهدا علیه السلام، خب اینها بزرگانی بودن، مرد بودن، از ابطال بودن، از یا عادی بودن، بالاخره بزرگ بودن دیگه، حالا ما کاری به اونجا نزدیم، یا حق اینجاست یا حق اونجاست دیگه. حضرت خروج کردن به قول شما بر علیه یزید، بر علیه حکومت، خب جنگ کنید، بزنید، بکشید دیگه. خب بالاتر از این که دیگه چیزی نداریم دیگه. خب شما میگید ما بر حقی، یزید بر حقه، ابن زیاد بر حقه، خیلی خب بر حق، خب بزنید. ولی آمدن یه بچه 6 ساله 7 ساله رو توی قتلگاه که میخواد بیاد از عموش محافظت بکنه، دستشو میاره بالا میزنه، این دست بچه 10 ساله رو قطع میکنه، یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ یعنی این در اون حالت باید در چه مرتبه از قساوت قرار گرفته باشه؟ در چه مرتبه از توحش و حیوانیت و سواییت قرار گرفته باشه؟ بابا یه پلنگ وقتی که سیر باشه، دیده شده گله گوزن و گوسفند از جلوش رد میشه، اعتنا نمیکنه. یه شیر وقتی که در میار یک گله باشه از همین حیوانات و اینها، وقتی که ببینه سیر نیاز نداره، چشمش هم باز نمیکنه ببینه. این چه توهمی، چه واقعا قساوتی باید وجود داشته باشه بر این انسان ملکوتی؟ چه قساوتی باید حکومت کند که بدیهی ترین، ضروری ترین، وجدانی ترین، اولیه ترین مسئله را به این راحتی زیر پا بگذاره؟ به این راحتی میاد ازش رد میشه. یه بچه 6 ماهه، یه بچه 5 ماهه، یه بچه 6 ماهه، همینطوری تیر رو بزن و بعد خب یعنی چی؟ خب این چه حسابی داره؟ این چه وضعی ممکنه برای انسان؟ این همون مطلبی است که منظور بنده است از این که انسان گاهی از اوقات در زهد میاد و به این مرحله میرسد. یعنی زاهد است به نحوی که همه او را از اعبد عباد به حساب میارند. شب را تا به صبح نماز میخوانه، ولی این نماز شب تا به صبح او را به اندازه سر سوزنی نزدیک نمی کنه که هیچ، از مغرب تا مشرق هم او را دور می کنه. روزها را از صبح تا به شب روزه می گیرد. قرآنش حمایل است. ذکرش چه است؟ مأکل او، غذای او، مسکن او به چه کیفیتی است، لباس او به چه نحوه است، ولی در یک مرتبه از قساوت قرار میگیرد که حاضر است برای اطلاع خود، برای حفظ بلند منشی خود و موقعیت نفسانی خود به هر عملی هم دست بزند و انجام میده و به حساب خدا هم میگذاره. همون کسی که زد پسر امام حسین رو شهید کرد، اینهایی که آمدن امام حسین رو شهید کردن چی میگفتن؟ مگر ما در روایات نداریم، در دعا نداریم؟ یتقربون الالله به دمک، با ریختن خون تو خیال میکنن به خدا نزدیک شد، خیال میکنن اسلام را نگه داشتن، خون پسر پیغمبر رو میریزن که اسلام رو نگه دارن، پسر شش ماهه را میکشن، تیکه تیکه میکنن که اسلام رو نگه میدارن، دختر پیغمبر رو تیکه تیکه میکنن جلو چشم شوهرش. برای چی؟ حفظ خلافت اسلامی اقتضا میکنه. بله، ابوبکر بر مسند خلافت بنشیند، فاطمه زهرا که سهلت پدرش هم بیاد اونم تیکه تیکه میکنه و میکنه. حساب همینه دیگه. چون باید ابوبکر بر خلافت بنشیند همه کار مجاز، چون باید ما بر خلافت بنشینیم امیرالمؤمنین هم ریسمان میندازیم و او را میکشیم به مسجد و شمشیر بلند نگه میداریم، ما یا خلافت را بیعت کن یا اینکه الان شمشیر میگیریم. این کسی که این کار رو میکنه زورش به پیغمبر نمیرسه، ولی اونم همین کار میکنه، زورش به پیغمبر نمیرسه. حالا که پیغمبر رفت، حالا که اون مظاهر جاذبه‌ای که نفس در قبال اونها نمیتوانست عرض اندام کنه از میان برداشته شد، حالا که اون زمین پیداش شد، حالا میاد جلو. الان دیگه پیغمبر نیست که کسی نتونه حرف بزنه، الان دیگه فاطمه زهرا با بقیه فرقی نمیکنه، نه فرقی نمیکنه، یه برانداز میکنن، یه آمارگیری میکنن، یه سنجش افکار میکنن، وقتی دیدن نه کسی کسی به کار نداره، یا علی حمله میکنیم، میزنیم در آتیش میزنیم و نمیدانم میایید بیرون یا نمیاید. ولی چی بیایم بیرون؟ ابوبکر خلیفه مسلمی در اونجا بالای منبر است، شما در اینجا تحصان پیدا کردید به عنوان حزب مخالف، اینجا رو کردید خونه کیمی تو، یا اینو میگفتن دیگه، حالا اصطلاح امروزی اینا، شما اینجا رو کردید منزل تیمی، سلمان و عبیزر و مقداد و نمیدونم زبیر و اینها در اینجا جمع شدن بر خلاف دستگاه خلافت، آمدید در اینجا، یا بیاید نیان چیکار میکنیم؟ یکی یکیتون رو میکشیم. چرا؟ چون در مقابل ما ایستادید، نه در مقابل خدا، در مقابل ما. ولی خدا که کشتن دختر پیغمبر نداره، خدا که ریسمان انداختن به گردن امیرالمومنین نداره، خدا که خلافت زوری نداره. امیرالمومنین به خلافت رسید، همین سعد وقاص آمد گفتن که یا علی، این سعد وقاص رفته کنار گفته من تسلیم نمیشم، به خلافت بیعت نمیکنه، حضرت فرمودن میخواد بکن میخواد بکن، این میشه خلافت الهی، میخوای بکن میخواد. ما هم به زور آوردن والا در منزلونم شکستن برای خلافت، ما همچین پیراهن جر ندادیم برای رسیدن به این خلافت، دختر پیغمبرم نکشتیم، بقیه‌رم با تهدید و مالک نمی نووره رو نکشتیم و با زنش هم زنا نکردیم، ما رو اینجوری به خلافت نرسیدیم، ما رو اومدن افراد زدن در رو شکستن، دوتا فرزند منم داشتن زیر دست و پا له می شدن در اون فشار بین دو در، یکی امام حسن ایستاده بود اینجا، یکی هم امام حسین، که نذارن مردم بیان تو، میگفتن با 25 سال پدرمون راحت اینجا گرفته نشسته چیکارش داشت؟ راحت که یعنی کسی به کارش کاری نداره، حالا چتونه؟ چرا 25 سال پیش نیامدی؟ خلافت برای امیرالمومنین اینجوری رسیدا، اینقدر میگفتن نباید علی باشه، فشار دادن در رو شکستن که اون در به امام حسن و به امام حسین چسبیده شده بود، داشتن پشت در له میشدن امام حسن امام حسین. اینجوری آمدن مردم توی توی منزل امیرالمومنین. حالا خوب شد دیگه تو اندرونی نرفتن، تو همون بیرونی و خلاصه امیرالمومنین رو کشیدن وسط و یالا بفت، و خوبم که حقش رو گذاشتن رو کف دستش رو با اون مسائلی که پیش آمده. درست؟ این خلافت خلافت الهیه، اون خلافت خلافت شیطانه. ولی در این موقعیت افراد قرار میگیرن، حالا اون یه عده خاصی که اونها اون گردانندگان بودن مثل مغیرت ابن شعبه و نمیدونم عبدالرحمن ابن عوف، و عرض کنم حضورتون که ابابکر و عثمان و نمیدونم اون عده‌ای که بودن و منتهز فرصت بودن برای اینکه پیغمبر رحلت کنه و بعد اونها نقشه خودشون جاری کنن، اونها یه طرف. این مردم عوام چی؟ این مردم اینها چی؟ اینهایی که دور پیغمبر نماز میخوندن، اینهایی که دائما در صدد اطاعت از دستور پیغمبر بودن، اینها چی؟ اینها جایگاه خودشون را نیافته بودن، گم کرده بودن. به خاطر این تا یه چهره عوض میشه، تا یه تظاهری عوض میشه، یه دفعه همه حجاب ها میره کنار، اون صورت باطن میاد رو. صورت باطن هم که تفاوت میکنه، حالا یا ابوبکر بالای پیغمبر منبر باشه یا علی باشه فرق نمیکنه، یه نمازی تو مسجد مدینه برقرار بشه، هر کی افتاد جلو ما پشتش وای میسیم. این تفکر، تفکر عوامه. یه نمازی برقرار بشه، ما کاری نداریم امام کیه. یه روزه‌ای برقرار بشه، ما نداریم پیشوا کیه، عذر رهبر کیه. یک فرض بکنید که اسلامی باشه، ما کار نداریم اون شخص، این کار نداریم، کار نداریم، کار نداریم. کار به اونجا میرسه که دختر پیغمبرم اینجوری میشه، امام حسن هم اونجور میشه، امام حسین هم در کربلا اونجور میشه. یه یزیدی به عنوان خلیفه باشه، بی خود حالا این حسین ابن علی بلند شده، حالا آمده راجع به این قضایا اومده، بابا برو تو خونت بگیر بشین، چیکار داری به این مسائل، چیکار داری، بذار مردم زندگیشونو بکنن، چرا آشوب به پا میکنی، چرا چیز میکنی. آره خود این مردم نامه دادن ها، خود این کوفه برداشته نامه داده. بله امام حسین وقتی که یزید به خلافت رسید، بر طبق معاهده و مصالحه‌ای که برادرش امام مجتبی علیه السلام با معاویه کرد، گفت من تسلیم نمیشم، میخوای بکشم میخوای بکش، من نمیشم. امام حسین نمیخوای اینجا در مدینه، قصد قتل حضرت رو داشتن به طوری که کسی نفهمه. حضرت دید نه اینطور نمیشه، راحت اینا بزنن و بکشن و برن، اگه قراره کشته بشین خب چرا اینجوری بشین. ولی در مدینه طبق دستور یزید برنامه داشت که حضرت را به یه نحوی، همونطوری که عبدالله ابن عمر رو در مسیر حج برداشتن در زمان حجاج عبدالملک مروان، یه چاقو زدن به پاشو مسموم کردن و بعد 3 روز دیگه مرد، از این کارا میکردن و میداشتن یه حربه مسمومی، یک غذای مسمومی، یه چیزی دعوت میکردن در منزلشون. اینها حالا بسته به شدت اون سم و اون چیزی که وارد شده بود، بعد از یه هفته، 3 روز، 10 روز، یه ماه گاهی طول میکشید و بعدم میمرد و میگفتن مرض حسبه کرده، چیکار کرده، یرقان گرفته، فرض کنید کبدش از کار افتاده و فوت کرد. اینها میخواستن امام حسین رو بدون اینکه سر و صدایی باشه همینجور در مدینه به قتل برسونن. حضرت فرمودن یه قرار بینه، چرا ما اینجور کشته بشیم؟ اینکه برسم آمدند از مدینه بیرون و حرکت کردند، از خودشون را از دائره اون حکومت ولی خارج کردند به سمت مکه، که نامه ها و اینها مسائلی که آمد به اون جریانات به اصطلاح منتهی شد. درست؟ این وضعیه. حالا این مردم، این افراد که میان و حرکت میکنن به دنبال این قضایا، اینها مال چیه؟ به خاطر اینکه نشستن فکر کنن، نشستن این رو در نظر بگیرن. که اینی که هر کی خلیفه باشه یعنی چی؟ اینی که هر کی امام مسجد باشه یعنی چی؟ اینی که فقط یه نمازی باشه و چی یعنی چی؟ باید انسان در قبال امام عادل باید نماز بخواند. هر امامی نمیتواند باشد، هر کسی خلیفه نمیتواند باشد. باید امام معصوم علیه السلام خلافت الهی را در روی زمین به دست بگیرد تا اینکه انسان باید به دنبالش باشه. این بیاد و اون بیاد و اون بیاد، یعنی یزید باشه یا امام حسین باشه فرق نمیکنه، ابو هریره باشه یا ابو دردا باشه فرقی نمیکنه. نه اینطور نیست. اون نحوه تفکر اینها را میارد تا در جریان کربلا میزنن و حتی بچه چند ماه امام حسین هم میکشن. البته خب در خود اون افرادی که آمده بودن در کربلا هم تفاوت بود، هر کسی هرمله نبود، اونا هم خودشون مراتب شقاوت داشتن، شاید کسی حاضر نمیشد، چه این که برای کشتن خود امام حسین هر کسی حاضر نشد بیاد جلو، فقط یک کسی میخواست مثل شمری که قشنگ حسابی همچین خلاصه در اون مرتبه شقاوت و در اون مرتبه قساوت به اون حد کمال خودش فعلیت رسیده باشه تا بتونه دست به همچین عمل فجیع بخواد بزنه. اونها هم در خودشون افرادی بودن، مراتبی بودن، اینطور نبود که همه یکسان بودن، ولی سیاهی لشکر نبودن. به عنوان مقاتله با پسر پیغمبر هم نیامدن. این رعایت وضعیت فعلی از مهمترین مسائلی است که یک سالک باید همیشه اینو در نظر داشته باشه، که همیشه اون موقعیت فعلی خودش را با موازینی که در ذهن دارد همیشه بسنجه. یه وقت خدای نکرده مسئله خلاف نشه. مرحوم آقا نقل می‌کردن، مرحوم حاج حسین قمی مرجع تقلید وقت که در کربلا همیشون بودن، یه روز مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه، مرحوم آقای میلانی از مراجع گذشته و بسیار مرد بزرگ از نظر روحی هم، یک حالات روحی همیشون هم داشتن و در اواخر عمرم مرحوم آقا میفرمودن فی الجمله انقطاعی ایشون پیدا کرده بودن، حالات روحی داشتن و بسیار. از مرحوم علامه طباطبایی بنده شنیدم که ایشان افرادی را در زمان حیات خودشون فقط به مرحوم آقای میلانی ارجاع میدادند. در افرادی که مراجعه میکردند برای تقلید و اینها، ایشان میفرمودند که به آقای میلانی مراجعه کنید و خود ایشون هم با آقای میلانی خیلی مرتبط بودند، خیلی تعلق داشتند. در قابستان ها که در مشهد مشرف میشدند، در منزل ایشون میرفتن و در پشت سر ایشون در همون صحنه حضرت، من در اون موقع سنم خیلی زیاد نبود، حدود 14-15 سالم بود که در اون موقع ما میرفتیم، میدیدم که مرحوم آقای میلانی در صفهای آخر به مرحوم علامه طباطبایی به آقای میلانی اقتدا میکردن شبها نماز مغربشون. خیلی مرد بزرگی بود مرحوم آقای میلانی و از حالاتش هم مشخص بود که فی الجمله ارتباطهایی داره، ایشون حالاتی داره و با افرادی که محشور بودند، افرادی بودند که برای اون ایشان افراد مفیدی بودند. ایشون در یک زیارتی که میان برای کربلا، در جریانی که اتفاق افتاده بود در زمان رضا شاه و رضا شاه کشف حجاب کرده بود و ممنوع کرده بود اینها و خیلی اوضاع ایران خیلی ملتهب بود و مدارس مختلط از جمله کارهایی که ایشون کرده بود در اون موقع، رضا شاه یک مدارس مختلط بود و دبیرستان‌های مختلط و یکی هم مسئله کشف حجاب و یکی هم مسئله برداشتن امام‌ها، این سه کار رو ایشون در اون موقع خب اقدام کرد و تا مدتی هم مطلب به همین کیفیت بود. اوضاع خیلی، اوضاع ایران خیلی در اون زمان ملتهب بود. مرحوم پدر ما از اوضاع اون زمان مطالبی را نقل می‌کنن و حکایاتی را نقل می‌کنن، بعضی‌هاش هم در نوشتجاتشون اینها هست. تمام توجه به سمت مرحوم حاج آقا حسین قمی بود که ایشون در اون موقع مرجع تقلید بودن. آقای میلانی در یک از سفرهایی که میرن کربلا به دیدن ایشون که میرن، مرحوم آقا میفرمودن این قضیه رو گفتن، خود آقای میلانی برای مرحوم آقا نقل کردن که من به ایشان گفتم الان شما مرجع تقلید هستید و الان وضعیت شما به این کیفیته، به این موقعیتی شما قرار گرفتید که تمام افراد به شما توجه دارن و اذهان متوجه شماست، هر دستوری که بدید مردم اطاعت میکنن. به عبارت دیگر صریحاً به ایشان گفتم الان شما را مردم در جایگاه امام زمان علیه السلام قرار دادند و مانند امام علیه السلام نسبت به شما نظر می کنند. شما در خودتون نسبت به این گرایش و اعتقاد مردم چه می بینید و در نفس خودتون چه احساس می کنید و نسبت به این مسئله چه قضاوتی می کنید؟ گفت تا من این حرف رو به آقا حسین قمی زدم، آقا حسین بسیار مرد خوبی بود، بسیار مرد با تقوایی بود، همون کسی بود که ایشان آمد در ایران و بر علیه رضا شاه قیام کرد و درخواستش این بود که این سه مسئله برداشته بشه، یکی امامه ها رو دوباره که برداشتن دوباره افراد مجاز باشن، مسئله دوم این که اختلاط در مدارس را بردارن و سوم هم مسئله کشف حجاب بود که از همه اینها وقیح‌تر و کثیف‌تر بود. البته اونم که به دستور انگلیس و اینها کار میکرد، اون عامل اونها بود دیگه. وقتی که دید مسئله پذیرفته نشد، ایشون رفتن در حضرت عبدالعظیم و در اونجا بس نشستن تا اینکه این قضایا انجام بشه. مرحوم آقای بروجردی در اون موقع به ایشان یک تلگرافی میفرستن که اگر شما بخواهید ما در کنار شما آماده هستیم. ایشون هم در اون موقع در بروجرد بودن و ایلات و این اون افراد و عشایر و فلان و اینها و موقعیتی بود که رضا شاه ترسید و این تلگراف خیلی کار کرد و باعث شد که فوراً دستور دادن و این سه مسئله را برداشتند و دیگه اجبار را برداشتند. این مسئله مربوط به مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی هم بسیار مرد بزرگواری بود، خیلی مرد بزرگواری. ایشون از افرادی است که میبایست بیشتر راجع به ایشون صحبت میشد و خصوصیات ایشون باید بیشتر بیان میشد و به نظر میرسه که اونطوری که باید و شاید در معرفی شخصیت مرحوم آقای بروجردی کیفیت اعراض ایشون از مسائل، توجه ایشون اونطور که باید و شاید صحبت و کتابتی نشده و خیلی گذرا از این مسائل رد شدن. ایشون یه تلگرافی میفرستن در برای مرحوم حاج حسین قمی. ایشون در چیز بودن؟ در حضرت عبدالعظیم به عنوان تحسن نشسته بودن. وقتی که این قضیه میاد این مسئله برداشته میشه. ایشون یه همچین فردی بود و دیگه اون رفع و اینها از بین میره. مرحوم آقای میلانی ایشان میفرمودن به پدر ما وقتی که من این قضیه را به حاج آقا حسین قمی گفتم، یک مرتبه ایشون سرشون را داشتن، بعد از نماز ظهر بود، بعد از تعقیبات من رفتم ایشون مطلب را گفتم، ایشون سرشون انداختن پایین تا 5 دقیقه هیچی نگفتن. وقتی که سرشون رو بلند کردن من دیدم رنگشون سیاه شد، یعنی اونقدر این قضیه ایشان را تکون داد. ببینید چجور میشه انسان در یک مسئله ای در یک موقعیتی قرار بگیره ولی و خیال کنه که درسته مرحوم آقای قمی، حاج حسین قمی، ایشون فردی نبود که کارش خلاف باشه، مرجع تقلید بود و فرق داشت با بقیه افراد از نظر حالاتش، از نظر خصوصیاتش فرد اهل صلاحی بود و اینطور نبود که ایشون نسبت به دنیا متمایل باشه و نظری داشته باشه نسبت به این مناسب و اینها. ولی گاهی از اوقات انسان این اشتغالات و این موقعیت‌ها، این بیابروها، این صرف اوقات، این مطالعات، این صحبت‌ها، این جواب استفتاءات، این رفع احتیاجات باعث می شود که اون طور که باید و شاید انسان نسبت به خود نتوانه فکر کند. انسان موقعیت خود را اون طوری که باید و شاید نتواند در نظر بیاره. لذا وقتی که یک کلامی از یه شخصی که خدا بر دهن او قرار میده وقتی میشنوه، یک مرتبه زیر و رو میشه، یک مرتبه عوض میشه، یک مرتبه حالتش تغییر پیدا میکند و متوجه میشه که چه موقعیتی و چه مسئله‌ای و چه راهی را باید انتخاب کنه. این مسئله مربوط به همه ماست. زهد این نیست که انسان یک راهی را برود، یک مسیری را برود که این مسیر بدون تعلق باشه. باید باطن انسان نسبت به مسئله باید باطنی باشه که این مطالب را مورد توجه قرار نده. به عبارت دیگر، آنچه که در مسئله زهد باید مورد نظر قرار بگیرد این است که انسان آنچه را که تشخیص می‌دهد طبق تکلیف الهی در این دنیا باید انجام بدهد از آن حد تجاوز نکنه و در همه ارتباطات خودش در مرحله اول و در وهله اول اون مقصد و اون جنبه الهی را باید در نظر بگیرد. به مقتضای اون جنبه الهی اون وقت کار خودش را تنظیم کنه، در یک جا جلو بره، در یک جا نره، در یک جا تعظیم کنه، در یک جا نکنه، در یک جا خدمت کنه، در یک جا خدمت نکنه، در یک جا بیسته، در یک جا بنشینه، در یک جا نسبت به امور ظاهری به نحو متعارف باشه، در یک جا کنار بکشه. درست؟ این عدم تعلق به دنیا و عدم تعلق به هوا باید منشأ عقلانی داشته باشه. آن منشأ عقلانی عبارت از توجه نفس به باطن، از توجه نفس به پروردگار. در اینجا چه باید کرد؟ مردم بگن این داره زیاده روی میکنه، مردم بگن. در اینجا چه باید کرد؟ مردم بگن داره کم داره قرار میده، داره به خاطر رعایت مردم، به خاطر چشم و همچشمی و اینها داره مسئله را کم میگیره، ارتباط مردم بگن. در اینجا مردم میگن این داره الان زیاد خرج میکنه، بگن. اقتضا میکنه باید بگن، میلیون ها خرج کنه، میلیارد ها بکنه، بکنه. تمام اینها زهده. در یک جا نباید خرج کنه، در جایی که همه توقع دارن، آدمو دوره کردن، حاج آقا فلان شما قد بده، حاج آقا فلان شما بده، میخوایم یه جا بسازیم، حسینیه بسازیم، مسجد بسازیم، خدا کمک کنیم، یا اونجا تو رو دروازه گیر کنه پول بده، اون زهد نیست، هیچ به حسابش هم نمیذارن، یه قرون هم به حسابش نمیذارن، هیچ فایده هم نداره. اونجا نده، صاف بگه حاج آقا فلان پول نداره. به مردم نباید نگاه کنه، باید ببینه تشخیص چیه. در یک جا زیاده، در یک جا کم. نه زیاده روی، زیاده با زیاده روی دوتاست. در یک جا صحبت کنه، در یک جا نکنه. در یک جا جمع میشن، آوت به اینجا صحبت کنید، بفرمایید، افاضه بفرمایید، افاضه بفرمایید. الان افراد توقع دارن، توقع دارن برای خودشون، دارن برای عمهشون توقع دارن. در یک جا اقتضا میکنه باید بیاد حرف بزنه، بلند شه بیاد حرفشو بزنه. آقا اگر این حرف زده بشه ممکنه این بشه، مسئله باید گفته بشه، مطلب باید مطرح بشه، حرف باید به گوش افراد برسه. درست شد؟ اگر کسی این عمل را انجام داد، در این راستا بود، به او میگن شخص ظاهر. این میشه چی؟ اول درجه تقوا. پس تقوا یعنی وقایه. انسان تمام کارهای خودش را بر ملاک عقل انجام بده. این افرادی که آمدن این همه دچار خلاف شدند، دچار انحراف شدند، اینها چه افرادی بودند؟ اینها افرادی بودند که در میان مردم به زهد و اعراض معروف بودند. در مجالس بنده خودم میدیدم بعضی از اینها را، در مجالس وقتی که میوه بود، خب میوه وقتی که هست در انسان، وقتی که برای انسان تعارف میکنن، انسان یکی برمیده. اما بعضی از اینها افرادی بودن که سعی میکردن اون کوچی کوچیکه رو بردارن و بذارن و همه هم نشون میدادن که ما کوچیکه رو برداشتیم. خب میوه رو تعارف میکنن، وقتی که یک ظرف میوه رو انسان تعارف میکنن، خب رعایت ادب اینه، انسان همونی که جلوش همونو برمیداره. حالا بعضی ها نه این که قشن چند دور میگردن اون که بهترش رو برمیدارن، خب اون که خیلی یه جور دیگه است. نه، هر جور جلو هر کی تعارف کردن نصیبش همونی که جلوشه دیگه، همونو بردار بذار چه. خب این حالا یه نفر عمدن بیاد این کارو بکنه، یه نفر عمدن غذایی که وسط سفره است نخوره بیاد فرسونی که نان و پنیرش رو بخوره، یه نفر عمدن بیاد، اینا چیه؟ تمام اینا برای گول زدنه، تمام اینا برای فریبه، برای فریب افرادی که در اینجا نشستن، برای فریب افرادی. این افراد همونهایی بودن که آمدن دچار انحراف شدن، راجع به ولایت آمدن چیز کردن، راجع به اعتقادیات آمدن، راجع به خصوصیات. خب آقا جان بیا قضا بخور. بنده پیش مرحوم آقای حداد بودم، اون موقع هم از این افکار خلاف و اینا تو کلمون بود، حدودش تا نمون 16 سالگی بود. میگفتم که خب انسان حالا خیلی هم نپده. یه روز سر سفره بودیم، مرحوم آقا رو کردن به آقای حدا، گفتن آقا این آسموسان رو نصیحتش کنید، این زاهد شده، عابد شده، اصلا نه دست به قضا میزنه، هیچ کار نمیکنه. شروع کردن به ما گفتن آقا یاسد ماس کاری انجام بده که همیشه بدن تو مرکب برای تو باشه. ببینید، ببینید چقدر یک عارف، یه عارفی که نه فلسفه خونده، نه این مطالب خونده، نه کتب جامعه شناسی خونده، نه کتب نمیدونم طب و بهداشت، کاری بکن در قضای خودت که همیشه بدن تو مرکب تو باشه، نه اینکه تو مرکب بدنت باشی. این حرفو انسان بگیره، واقعا یه کتاب راجبش بنویسه. اگر من الان نسبت به بالاخره خدا منو با این بدن خلق کرده یا نکرده، این بدن من یه اقتضائاتی داره یا نداره، همونطوری که تنفس نکنم خفه میشم و میمیرم، همینطور بدن من نیاز به غذا هم دارد، نخورم میمیرم، نمردم معدم از کار میفته، کلیم از کار میفته، قلب از کار میفته، کبد از کار میفته، هزار تا مرض. اون وقت اونقدر که باید به مطالعه بپردازم، به خود بپردازم، از این دکتر به اون دکتر، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این عمل به اون عمل، از این دوا به اون دوا، و بیش از اون مقدار، صدها مقابل اون مقدار که از اول میبایستم طبق طریق عقلایی و طریق منطقی و اون چرا که عقل انتظار میکنه استفاده نکنم، بعد پول واسه اینا خرج کنم، پول واسه دارو باید خرج کنم، بالاخره پول پول دیگه، فرق نمیکنه. از اونجا میزنم غذای مناسبو نمیخورم، بعد به هزار تا مرض مبتلا میشم، بعد پولو سر جای دیگه خرج بکنم. این چیه؟ این حماقت از جان من نزو، این جهالت است، این حماقت است. خب انسان زیاده روی نباید بکنه، اون مقداری که لازم است برای او، برای حفظ او، برای صحت او باید انجام بده. ما انجام ندادیم بعد گرفتار شد. گرفتار شد. ببینید عارف چه میگه؟ در حالی که خود ایشان، ما غذای ایشون رو میدیم، وقت ما میخواستیم خودمون رو با ایشون مقایسه کنیم، میدیم ایشون غذا نمیخورن. بابا ایشون که غذا نمیخورن حالش یه چیز دیگه ای بود، حساب دیگه ای داشت، در یک مرحله دیگری بود. خود مرحوم آقا میگفتن که بابا ما صبحانه چی؟ سحری. تو کتابشون هم نوشتن تو همون روی مجلد، ما سحری که میرفتیم ایشون نون سبزی داره میخورن، ما میخوریم. حالا روز اولو گذروندیم ولی پدرمون در اومد. روز دوم گذروندیم، ما همون نون سبزی، تازه هر سبزی هم نبود، نم تراب بود، تراب چه بود، چه بود سبزی. میگفتن ما خوردیم دیدیم نه بابا تا ظهری دیگه از کار افتادیم، دیدیم نه ما نیستیم. نون و سبزی رو پیش آقای حداد میخوندیم، میرفتیم ظهر به والده میگفتیم غذا رو بعد بیا اهل بیا، اون غذای سحری که درست کرده بودن. خب بالاخره اینا هر کی یه قسم یه جوره، یه مزاجی داره، یک خصوصیاتی داره. ما در همون زمان پیش مرحوم آقای حداد که بودیم، ایشون به زور برای ما تو غذای ما میریختن، میگفتن باید بخوری. خب حالا بگیم نه من نمیخوام بخورم، میخوام شما غذا بخورم، خب این که حماقته. درست؟ کاری کن که بدن تو مرکب تو باشه، یعنی تو سوار بر بدنت باشی و از این بدنت استفاده کنی برای کمالت، برای روحانیتت، برای ترقیت، برای مطالعت، برای درس، برای اشتغالت. نه این که تو بشی مرکب، بدن رو تو سوار بشه، امروز منو اینجا ببر، امروز این دوا رو من بده، اینجا این بیمارستان، امروز اونجا. این چی؟ آخه این اسم شما زهد میذاره؟ اسمش نه آقا این زهد نیست. زهد این است که انسان به نحوی تعلق خودش را نسبت به دنیا و مظاهر دنیا قرار بدهد که آن مظاهر بر روح و بر نفس او سوار نشود. اگر در یک جایی هست به اونجا دل نبنده، اگر در یک مقامی هست دل نبنده. فرض کند امروز میگن از اینجا باید بری، تمام این کارهایی که انجام دادی همه را زمین بگذاری بری در یه شهر دیگه زندگی کنی، روز از نو روزی از نو. امروز بگن تمام این مطالبی که تا به حال انجام دادی، زحمت هایی که کشیدی، روابط اجتماعی که برقرار کردی، ارتباطاتی که داری، صحبت هایی که کردی، کارهایی که میکنی، همه را بگذار، برن شما رو در یه شهر دیگه در ساوه اونجا برو، اونجا بگی بشه هر کاری که داری، حالا تجارت داری، طبابت داری، نمیدونم اشتغال دیگه، اهل علم هستی، هر چه، برن شی بری اونجا، دل به اونجا نبندی. اینی میگن زهد. و الا اینی که انسان نسبت به مسائل کم، نسبت به مسائل زیاد، مگر هم اینها نبودن؟ اینهایی که آمدن خدمت رو فقا عرض کردن، بسیار از این افراد افرادی بودن که در میان مردم به زهد معروف بودن و همان زهد کار دست اونها داد. اونهایی که آمدن نوشتن، اونهایی که آمدن بر خلاف مکتب تشیع آمدن دست به قلم بردن، اونهایی که آمدن بر خلاف مبانی اولیه شیعه آمدن اون مبانی را انکار کردن، اینها کسانی بودن که در میان مردم به زهد معروف بودن، به تقوا معروف بودن. همین تقوا، همین تقوای عوامانه، تقوای عامیانه، نه تقوای واقعی. چرا؟ چرا به این اشتباهات افتادن؟ چون این حالت موجب شد فکر از اونها گرفته بشه. فکر رو به کار نینداختن، عقل رو به کار نینداختن. منطق را به کار نینداختند. امور ظاهری آمد بدون دخالت عقل و منطق، آنها را در یک موقعیتی قرار داد که اون موقعیت ارتباط آنها را با ماوراء دائره خودشون که دائره حقایق ارتباط را قطع کرد. معمم بودن ولی ارتباط قطعه، درس خوندن ارتباط قطعه، نمازشون را قشنگ با تلفظ و با دقت کامل میخونن ولی ارتباط قطعه، ارتباطاتشون در میان مردم به نحوی هست که موجهن ولی ارتباط قطعه، و از آنجا که حق و حقیقت حساب خودش را دارد، نمیتواند کسی ارتباطش قطع باشه پا به دایره حقیقت بگذاره، نمیتونه. حقیقت یعنی قرب، حقیقت یعنی نور. انشاءالله در اون روایتی که در صدد بودم امروز خدمت رفقا بخوانم و دیگر فرصت به اتمام رسید، در اونجا اگر توفیق پیدا شد در جلسه بعد عرض میکنیم که هر عملی را که انسان انجام میدهد اگر در اون عمل حقیقتی باشد خودش احساس میکنه که رفته و نزدیک شده، اگر حقیقت نباشه، دیده شده بعضی اوقات انسان یه کارهای انجام میده یه دفعه میبینی گرفته شد، نفسش کشش نداره، با اینکه میگن جایزه، با اینکه میگن اشکال نداره، ولی وقتی که انسان انجام میده میبینه حال نماز نداره. بدونه تو این قضیه چیزی هست، یه مسئله اینجا هست که بر بقیه پوشیده است، یه نکته‌ای در اینجا هست که چون اطلاعی از این نکته نبود این چنین نظر داده شده. اشکال نداره، اشکال نداره. اما اوتیت من العلم الا قلیلا، ممکن است برای خیلی از افراد نکات مخفی باشه و بر اساس عدم اطلاع نظری داده بشه، اون نظر مخالف با حق باشه. خدا در انسان نوری قرار داده، وجدانی قرار داده که انسان با اون میتواند به این حقیقت گرچه دیگران چیز دیگری بگویند برسه، حتی اینکه از میان افراد عادی باشه و متعارف باشه. هر کسی پرونده‌ای دارد خاص به خود، بر اساس اون پرونده و بر اساس اون خصوصیتی که خداوند برای او قرار داده است، خداوند اون چرا که برای او مفید است انجام می‌دهد. انشاءالله بقیه مطالب برای جلسه بعد که حقیقت تقوا و زهد و خصوصیاتش انشاءالله خدمت رفقا عرض بشه. انشاءالله. اللهم صل علی محمد.